الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي
صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا آياتنا عجبا. خداوند انشاءالله که این محرم رو محرم ماه توبه ما قرار بده. برای این مفر بشین که من بر نگردم. ماه توبه ما قرار بده و ماه رستگاری ما قرار بده، همون طوری که خیلی ها در این ماه محرم رستگار شدند و چه بسا که این رستگاری در ماه رمضان دست نخواهد داد. خانوم هم صحبت همین الان قطع بشه. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي.
ما که به این سن رسیدیم، یعنی به سن 60 سالگی رسیدیم، من ندیدم، شاید شما دیده باشید، شاید هم باشه، البته میشه، نه اینکه نباشه، اصلا هست، ولی من ندیدم تو این 60 سال عمرم که بگن فلان آدم مثلا کجرو، فلان لات، فلان بابا شمل ماه رمضان توفیق توبه پیدا کرده. ولی هزاران موردش و شخص خودم شاهدم که محرم اینا توبه کردن و بعضیاشون به مقامات معنوی هم رسیدن. یعنی من با این که ماه رمضان ماه توبه است، ماه انابه است، ماه رستگاریه، با این که ماه رمضان ماه بازگشت به سوی خداونده، حالا سرش چیه میگم، من ندیدم. اگرم شما کسایی رو میشناسید به ما هم بگید. من ندیدم کسی ماه رمضان توبه کرده باشه. چرا؟ حال خوبی دارن، مردم روزه میگیرن، عبادت میکنن، حال خوبی هم دارن. بعد یه شاخصه ای هم محرم به ما میده که این ما رو به این مسئله مطمئن تر میکنه. یک شاخصه ای که مثل ستاره تو مباحث آیینی ما و ادبیات دینی شیعه میدرخشه و اونم مسئله حره، که ما میگیم که ما یه همچین چیز رو مثلا در ماهای دیگه نداریم. که اصلا من ندیدم، باز میگم تو تاریخ هم من ندیدم بگن فلان مرد بزرگ ماه رمضان، حالا گفتم اگر کسی دیده بود قطعا هم هست، اگه هست به منم بگید، ولی من ندیدم. ولی محرم خیلی ها رو دیدیم، مستاقش هم حره. پس برای همینه که من خودم همیشه ماه رمضان که نزدیک میشه میگم خدایا توفیق توبه کردن رو به ما هم بده. البته خدا نه این که نده ها، خدا میده ما نمیگیریم، خدا توفیقش رو به ما میده ما نمیگیریم. محرم حالی که شماها دارید من میدونم، حالی که ظهر و عاشورا دارید ماه رمضان نداریم. حالا اگر نگیم 100% شیعیان، 90% شیعیان ظهر عاشورا یک حال ملکوتی روحانی متعالی دارن. سر شمال اینه که تا شیعه نشی نمیفهمی این سرش چیه. میخوام بگم، حالا اگر اینو بگیم ما رو ممکنه متهم کنم به یه مسائلی، ولی واقعا یه تجربه شخصیه، یه تجربه شخصی خصوصیه. حالی که ظهر عاشورا تو همین روزه نگاه میکنید میبینید همه دارن دیوانه میشن از گریه و زاری، ولی مثلا چند نفر اصلا، برای اینکه اینا به اون حالات شخصی رسیدن. یا یه موقع میبینی توی یک جایی صحبت داری میکنی، جمعیت نشستن، اما یه نفر اون گوشه نشسته سر به دیوار گذاشته داره میره، اصلا نیست تو این دنیا. اون تجربه تجربه شخصیه، تا ما جای اون نباشیم نمیتونیم حال اونو حس کنیم. برای فهمیدن این عرایضی هم که بنده عرض کردم فقط باید شیعه بود، باید شیعه باشیم تا بفهمیم. چرا؟ حضرت سید الشهدا علیه السلام از مدینه که حرکت کرد تا به مکه و از مکه حرکت کرد تا به کربلا، آدمای زیادی سر راهش قرار گرفتن، فقط بعضیا ناگفته نماند. اونایی که دنبال امام حسین، اون 30-40 هزار نفری که دنبال امام حسین تا کربلا اومدن، بعد در کربلا آقا سید الشهدا عبا رو روی سرش انداخت و هر کی میخواد بره هر کی میخواد بمونه، یه عده موندن یه عده هم رفتن. اونایی هم که رفتن نه اینکه آدمای بدی باشن، من و تو باید خودمون رو تو اون بره قرار بدیم، تو اون لحظه قرار بدیم، ببینیم آیا ما هم اونجا بودیم میموندیم یا میرفتیم. فکرشو بکن، 30-40 هزار شمشیر تیز، دشمن خونخوار قدار روبروت وایستادن و تو آماده تکه تکه شدنی. من بارها این مثال زدم، ما دیدیم تو خیابون یه نفر یه قمه میکشه، اکثر مردم، همه مردم تقریبا فرار میکنن. یه لاتی یه قمه میکشه، همه مردم فرار میکنن. یه روز تو یک مسجدی، اول انقلاب بود، تو یک مسجدی جمعی بود همین اندازه‌ای که اینجا الان نشستیم، نشسته بودیم، یک شخصی از در اومد تو. چقدر توهین به دین کرد، نه به ماها، به دین، دینتون و فلان. نمیم این جمعیت که نشسته بودن هیچ کس نرفت بهش چیزی بگه، همه نشسته بودن. یک نفر از این وسط بلند شد، رفیق اونو گرفت و با کتک از مسجد انداختش بیرون. بعدم تو حیات گفت تا اگه غلط کردم ولت نمی کنم. نمیدونم مدرسه فیضیه یا حوزه علمیه، یه جایی دقیق زمان مکانش نمیدونم، یک لاتی میره تو، یا تو حوزه بوده یا تو مدرسه، بنا میکنه به تمام طلبه ها فش خوار مادر دادن، همه هم فرار میکنن میرن تو اجرا درا رو میبندن. امام خمینی لب حوض داشته وضو میگرفته، جوونم بوده، حالا یا جوون بوده یا 40 ساله شاید این حدودا، لب حوض داشته وضو میگرفته، طرف که فشار میده و اینا امام خمینی وضوشه که راحت وامیسه، وضوشه میگیره، مست سر و مست پارم میکشه، میره جلو، یک کشی نمیزنه تو گوشه. اونایی رو که از کربلا رفتن من اشون خیلی نکنیم ها. من اینو یه بارم اینجا گفتم، دو نفر مست اومدن توی یه دونه پارک، ما هم با زن و بچه‌مون نشسته بود، قمه کشیدن، گفتن فلانمون فلان که هر کی اینجا بمونه، هر کی بمونه شکمشو پاره میکنه. یک پارک آدم، همه فرار کردن. حالا ما هم داشتیم یواشکی جیمفنگو میزدیم، اما یه دونه زنی رو دنبال کردن، بچه بغلش بود و بچه خورد زمین، اون رگ ترکیه ما گل کرد. خلاصه آمد به سرش از اون چه میترسیدش. خب امام حسین علیه السلام بعد از اینکه سر از بدنش جدا شد، شنیدید همتون، بالای نیزه این سر قرآن خون، بیش از 100 یا 110 جا قرآن خونده آقا امام حسین. هر جایی هم که قرآن خونده به اقتضای زمانش خونده، یعنی اونجا یه اتفاقی افتاده آقا قرآن خونده، بعضی جا هم حرف زده. حالا ببینین تو کوفه سر آقا صحبت میکنه، همه میشنون، همه میشنون، اما کو گوش جان که بشنوه این صوت رو. همین الان این که آقای امام حسین سر نیزه قرآن خونده، نه برای مردم اون موقع، برای ما هم خونده، یعنی ما هم گوش کنیم. آقا امام صادق حرفی زده، پندی داده، نصیحتی کرده، نه به اون مردم اون روز، به همه گفته، به ما هم گفته. 110-115 جا آقا سر نیزه، سر بریده آقا سر نیزه صحبت کرده، تمامش هم در کتب مقاتل ثبت، مکانهاش و جمله هاش. من بعضی از اونها رو آوردم. اولین کسی که بعد از واقعه کربلا رو عرض میکنم، تو واقعه کربلا جالبه، من اینو میخوام امروز به این مدعاهایی هم که امروز سمینارشونه بگم. کلن این نوشته رو گذاشته بودم به اونا بگم، ولی حیف اومد به شما هم نگم. گفتم نوشته ای که برای این جمع نوشته بودم گذاشتم اونجا و اینو برداشتم آوردم، گفتم بذار چند تا از اینا رو بگیم، حیفه اینا هم آقایون نشنون، این خانوما نشنون. یه صلوات بفرستیم. اولین کسی که روزه برای امام حسین بعد از واقعه عاشورا خوند خود امام حسین بود. این به درد مدعاها خیلی میخوره، مدعاهایی که آخه مدعاها خیلی مغرورن، چون خودم مدعام راحت راجع به مدعاها میتونم حرف بزنم، 99%شون بی سوادن. تقریبا 99.5%شون هم مغروره، اون 0.5% هم برای احتیاط گذاشتیم، مغروره. غرورشون هم مال اینه که طرف میاد اینجا میشینه، 500 نفر آدم هم نشستن، این باید بخونه، اونا هم سراپا گوش باشن. حالا اگه دوتا نوحه هم خون طرف سینه زد و مجلسش هم گرفت دیگه این غرور ورش میداره، بعد خیال میکنه که یه کاره ایه. ولی اگه بدونن که این پستی که بهشون سپرده شده چه آتیشیه، چه آتیشیه که حساب نداره. اولین کسی که برای امام حسین روزه خوند بعد از واقعه عاشورا خود امام حسین بود، خود امام حسین. این که مدده ها احترام دارن، این که مردم به مدده ها احترام میذارن، به روزه خونا احترام میذارن، مال همینه دیگه. اینا نواب امام حسینن، اینا نایبای خودشون نمیفهمن، اینا مال اینه که اکثرا سواد ندارن. و سوادم منظورم این نیست 12 کلاس اینا، نه، اون سواد واقعی رو ندارن و نداریم، بهتره اینو بگم، چون نداریم نمیدونیم خودمون، بنابراین هر کار دلمون میخواد میکنیم. ما نایب امام حسینیم که شما پای صحبتهای ما و روزهای ما میشینیم. او به ما نمایندگی داده، گفته من رو مداهم، شما مداه باشید. اسمم نوشتن تو لیست، حسن، حسین، تقی، نقی، کی کی کی، اینا بیان روزه بخونن، اینا بیان برای من امام حسین روزه بخونن. مداها نایب امام حسینن اما خودشون نمیفهمن. این میمونه که دقیقا این هم میمونه که بیان شما رو به عنوان رئیس جمهور این مملکت انتخابتون بکنن، بعد شما بگی که کاش من شاگرد شوفر بودم. ماها مدده ها وقتی که غرور برمون میداره، چرا میگم اینو؟ برای این که احترام به اون عظمت رو برای ما گذاشتن که مداح شدیم، اصلا تمومه دیگه، تمومه. اما ما مثلا میگیم چرا اومدیم اون تو، به ما احترام نذاشتین، شما نذاشتن که نذاشتن، کسی دیگه بهت احترام گذاشته، اسمت تو لیست نوشته، دنبال چیز دیگه نباش. مداح نمیدونن که کیان. امام حسین اولین مداح عاشورایی است. آخ 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 آخ، چه روزه ای خونده، چه روزه ای خونده. امروز نمیخوام، من شاید بیش از 20 آیه که آقای امام حسین بالای نی خونده همه رو یادداشت کردم براتون بخونم، فقط برای این که بدونید که این سر بریده در چه وضعی بوده. محرم که میاد شیعه همینجوری غمگین میشه، خودش اصلا دیگه خنده از لبش میره. شیعه اینجوری یه حال دیگه ای داری، درسته خودتونم میدونید دیگه، اصلا محرم که میشه شیعه مدل قیافش عوض میشه، حالش عوض میشه. رفیقای یارو دنبالش میان بیاریم الواتی، میگه نه مگه نمیدونی محرمه. محرم ها خوش به حال اونایی که ارتباط هم با امام حسین دارن، وای وای اونا البته نه، بد به حال اونا، اونا دیوانه میشن ایام محرم، ایام محرم دیوانه میشن. همون خوش به حال ما که چیزی نمیفهمیم، فقط دوست روح قدیمی ها واقعا چه روزخونایی بودن اونا. من اینو تو کتاب تأملی در باب مداحی هم نوشتم، حاج ناظم قنات آبادی مداح بود، ما کی هستیم دوئت شعر حفظ میکنیم فکر میکنیم او حالا دیگه خدا شدیم. انقدر روزه امام حسین تو خورد وجودش رفته بود که خیلی موقعا میرفت رو چهار پایه تو بازار تو خیابون، یادم نمیره تو بازار میرفت رو چهار پایه و میستاد این در دیوارا رو نگاه میکرد گریه میکرد. بعضی ازش پرسیدن چرا تو بازار هیچ وقت روزه نمیخونی فقط گریه میکنی؟ ایشون میگه که من هر موقع میرم رو چهار پایه بازار رو نگاه میکنم یاد بازار کوفه میام. ما نمیدونیم حضرت زینب چرا سرش رو زد به محمل شکست، اصلا شعورش رو نداریم، اصلا شعورش رو نداریم، نمیفهمیم. خیلی ها میگن سر امام حسین رو دید، خیلی ها میگن سر امام حسین رو که دید سر به و نتحجبین ها به مقدم المحمل سر و چنون زد. اصلا ما نمیدونیم قضیه چیه، با او قضیه بالاتر از اینه. اگه بگم به امام حسین حال جمعتون گرفته میشه، اصلا حالتون گرفته میشه این جمعه. یکی از جایی که امام حسین قرآن خونده همین جاست که زینب سرشو به اون چوبه محمل میزنه. بعضی از بزرگان، من تو بعضی این کتابای بزرگان دیدم، بعضی از این بزرگان گفتن چرا سر حضرت زینب سلام الله علیها سرشو به چوبه محمل زد. خلاصه این که حالا میگم، اونم براتون قسمت باشه میگم چرا زد. خلاصه این که محرم به محض این که نزدیک میشه، شیعه کم کم دلش غمگین میشه. هر کاری میکنی دیگه نمیتونی، هر کاری میکنی جلو اشک تو نمیتونی بگیری. روزه ای که تو محرم گوش میکنی با روزه ای که غیر محرم گوش میکنی، زمین تو آسمون به حال تو تفاوت داره. اصلا روزه محرمت فرق میکنه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم کانو آیاتنا عجبا. امام حسین میگه یه آیه از قرآن شما میخونید که اصحاب کهف توی اون کوه بودن، سر نیزه داره میگه آینو، اصحاب کهف توی اون غار اینقدر مدت خوابیدن بعد بیدار شدن، تعجب میکنید از اون؟ یه نفر به نام سهل در مقاتل اومده که این موضوع رو بعد از واقعه کربلا اینجا اونجا تو این قهوه خونه ها و حالا ما میگیم قهوه خونه، جایی که میشستن سر راه جاده ها استراحتی میکردن یا تو شهر دوره هم جمع میشدن، اون شخص تو اینجور فضاها برای مردم میگفته. خیلی از حوادث بعد از کربلا رو ایشون تعریف کرده. ایشون میگه که خود من پای نی ایستاده بودم، دیدم صدای قرآن بلند شد، سرمو بالا کردم دیدم که آقا امام حسینه داره میخونه این آیه رو، که آیا تعجب شگفت انگیزه برای شما موضوع اصحاب کهف؟ بعد میگه من گفتم گریه، میگفت وقتی اینو خون مردم همه گریه کردن، من به اون سر مبارک عرض کردم که آقا نه تو عجیبی، عجیب اینه که سر بریده پسر پیغمبر بالای نیزه قرآن بخونه. اصحاب کهف که عجیب نیست، کانوم نایاتنا عجبا. امام حسین داره میگه بفهم، ای نفهم بفهم سری که بعد مردم میدونی چی کار کردن، خیلی ها میگه اون سر رو گفتن کیه داره قرآن میخونه؟ چقدر ببین خدا عقلو از یک قومی ها میگیره. میگه مردم بعد اون سر رو کیه داره قرآن میخونه؟ مردم سر امام حسین رو به هم نشون میدادن، میگفتن سر این خارجی است داره قرآن میخونه. هازا رأس و خارجیه، سر این خارجی داره قرآن میخونه. عجب نفهمی ما، عجب بیعقلی، عجب بیعقلیم. تو خیال میکنی ما مدده ها یه موقع این حرفا رو میزنیم این همون مردم کوفه ایم دیگه، نمیفهمیم تو دلمونه، محبت رو ریختن تو دلمون ولی نمیفهمیم. بابا یار در خانه و تو گرد جهان میگردی، دنبال چی هستی بدبخت؟ یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. حالا همش به اونا نگیم، یه مقدارم به شماها بگیم، به ما همه، ما مال خودمونو گفتیم، مال شما هم همینطور. شما هم مبادای موقع بیایی توی حسینیه ی هیئتی جایی بعد قهر کنی بری، اگه گفتن چرا نرفتی بگی من گفتم یه پرس به من غذا بدیم ببرم، ندادن، خودشون دزدن، همه رو میخورن و میبرن. یه عمری اینجا به بچه های این حسینیه میگفتن که همین محل من که اینا حسینیه رو دارن زیر و روش رو میخورن. حتی به خود من گفتن که تو با یه دونه دمپایی اومدی که عریضک، حالا پیکان صفر خریدی؟ نباید این حرفا ناراحت بشی، از این حرفا نباید ناراحت بشی. اگه اومدی مجلس امام حسین، به خودش قسم، به خودش قسم، به خودش قسم، اونایی که میگن به من احترام نذاشتن اینا نفهمن. اگر بفهمن میدونن که بابا اینجا مجلس امام حسین، تو مگه اربابی؟ بیا بیشی فوشتن دادن سرتو انداز پایین برو، یه لحظه انگشتتو بذار اینجا فکر کن ببین به سر زن و بچه شهید کربلا چی اومد، به تو توهین کردن؟ پس اگر توی مجلس یزید بودی چی میگفتی؟ اگه تو مجلس یزید بودی چی میگفتی؟ هممون گیری؟ نه مده مستمعه هم گیره، میاد طرف کار میکنه توی حسینیه، خب یه کارهای انجام میده، جارو میکنه، چی میزنه، سیاهی میزنه، نمیم فلان بیسار تو هیئت، بعد میبینی نمیره دیگه هیئت. آقا چرا ولشون کن، رفتی اونجا جون کندی؟ مثلا اینا نمیفهمن برای کی کندی، برای امام حسین جون کندی؟ باشه برو. اتفاقا تو مجلس امام حسین آدم خوبه وارد چه اصلا آدم رو تحویل نگیرن. اونایی که اینجا روی این صندلی ها میشنن روبروی همه، اینا چوب سختی میخورن، اما اونی که میاد یه گوشه میشینه اشکش رو میریزه میره، اون برده. شیعه باید نزدیک محرم دلش آتیش کده باشه. اگر محرم بیاد و بره تو اشک نریزی، برو یه فکری با حال خودت بکن. اولین روزه خون امام حسین بوده. میگه وقتی که سر از بدن آقا امام حسین جدا کردند، در کتب زیادی این اومده، از امام سجاد نقل شده، از امام باقر نقل شده، میفرمایند این آقایون بزرگواران ما که همون موقع خود رسول اکرم کنار گودی قتلگاه بوده، امیرالمومنین در کنارش بوده، خیلی جا گفتن که حضرت زهرا دور گودی میدویده. امام حسن بوده، خیلی قشنگ تو مقاتل اومده، خیلی قشنگ اومده جدن، نمیدونم خیلی لطیفه این قضیه، خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. خب پسر کوچیک بوده دیگه امام حسین، دیدی یه موقع میری خونه بچت میاد شکایت میکنه، میگه بابا فلانی منو زد، مثلا بابا فلانی این کارو کرد، فلانی تو مقاتل اومده ها، تو مقاتل اومده. این جمله رو من الان پیدا کنم براتون میخونم. تو مقاتل اومده که وقتی که امیرالمومنین با حضرت زهرا کنار گودی قتلگاه بودن، امام حسین به پدرش علی میگه، امام حسین میارم حالا میخونم واژه عربیشم براتون میخونم، امام حسین به پدرش علی میگه، بعد امیرالمومنین چه جوابی میده؟ میبینه اینا دارن گریه میکنن، دورش جمع شدن، امام حسین میگن هنوز سر مبارک، این جایی که حرف زده، جایی که صحبت کرده، شاهد این حرف خود شمره، نمیفهمه چرا داره این حرفو میزنه، موهای امام حسین تو دست شمره، سر آویزونه، داره ازش خون میگه من کنار شمر ایستاده بودم، دید سر رو میبرید، من کنارش ایستاده بودم، سر تو دستش بود، یه وقت دیدیم این سر داره میگه بابا سرمو از قفا بریده. بابا سرمو از قفا بریدم، این بچه‌ای که برای پدرش شکایت میکنه. بعد در جواب آقا امام سجاد راوی میفرماید پدرم هم گفت کاش من بودم به جای تو سر منو میبریدم. حسین یا ابتا، بابا ذبحنی شمر، شمر سر منو برید، من القفا، شمر سر منو برید از قفا بابا. بعد امام حسین میفرماید کاش من بودم به جای تو برات میمردم حسین. اینجاها جاهایی که امام حسین سر مبارک آقا امام حسین، این اتکرم بگم مجلس رو تمومش کنم، امروز من اصلا نمیتونم والله، چون فنبح جبینها به مقدم المحمل، خیلی آوردن چرا زینب سرشو زد به، میگه وقتی که وارد بازار شام شدن، بازار کوفه شدن، حضرت زینب یاد یه چیزی افتاد، بزرگان فرمودن یاد این افتاد که در ایامی که در مدینه بودن هر وقت میخواست سر قبر مادرش بره، حضرت زینب با اسکورت میبردن و میآوردنش. خانوم میگفت منو شبا ببرین تا نبینن مرد نامحرم منو نبینه. امیر عیناً در مقاتل اومده، امیرالمومنین دستور میداد این مشعلایی که برای روشنی تو کوچه ها گذاشتن یا این ور اون ور گذاشتن اینا رو خاموش کنن که کسی نبینه زینبو. امام خانوم نگاه میکنه به خودش و به وضع بازار شام، میگه من همون زینبی بودم که چراغا رو خاموش میکردن که کسی منو نبینه، الان کارم به جایی رسید. الان کارم به جایی رسیده که تماشاگر مردم شدم. کار بچه ها دو سن ببین به کجا رسیده. یاد اون صحنه افتاده، بعد سرشو به چوبه محمل میزنه. بعضی از بزرگانم فرمودن که اینم خیلی جانسوزه، بعضی از بزرگان فرمودن که احتمال داره این مسئله باشه، چون میگن تا سر حسینو دید سرشو به چوبه محمل زد. میگه وقتی که سر امام حسینو دید، بعضی از بزرگان فرمودن هنوز خونهای بدن علی اکبر، هنوز خونهای بدن علی اکبر روی صورت امام حسین بود. معلوم میشه بعد از اینکه کنار بدن علی اکبر خوابیده، صورت شنیدی میگن صورت به صورت گذاشت، اینم خودش سندشه، این سندشه، صورتشو به صورت خونین علی اکبر گذاشت. ولی معلوم میشه فرصت شستن نداشته دیگه، اصلا فرصت نکرده بشوره، تا زمانی که سر از بدنش جدا میشده با همون بدن خونین علی اکبر، لباس خونین، صورت خونین. میگن یاد اون صحنه افتاد که علی اکبر و زنان دخترها جمع شده بودن دور خیمه، بیرون خیمه علی اکبر رو تشویق می‌کردن. زنده باد علی، زنده باد علی. آخرین عرضم اینه، یه جا دیگه هم امام حسین حرف زده، وای وای اینجا خیلی دردناکه برای شیعه، خیلی دردناک. میگن امام حسین در طول راه از کربلا تا کوفه سر امام حسین بالای نیزه با چشم بسته بوده، میارن سر رو به روی خانوم زینب نگه میدارن، عمدن این کارا رو کرده بودن. خانوم زینب میگه که برادر، حالا در زبان حال مثل که یه نگاه به من میکنی دوباره مثل اون موقع. بعد میگن وقتی که امام حسین چشمشو باز میکنه و زینب رو در اون وضع میبینه و زنها رو در اون وضع میبینه، اینجا میگه لا حول ولا قوت الا لا حول ولا قوت الا بالله علی. این آیرم آقا امام حسین خونده، ختم مجالس میخونن مال همینه، و سیعلم الذین ولموا ایمون غلبن ینقلب. در حقیقت یعنی این که خدایا خود داد این بچه های منو از این ظالما بگی، در حقیقت معنیش اینه. و سیعلم الذین ولموا ایمون غلبن ینقلبن به ابی انت و امی یا حسین. اسرائیل تهدید کرده که میخواد به غزه حمله کنه. دیروز همه سرانشون اعلام کردن که ما میخوایم به غزه حمله کنیم. از حرفایی که زدن معنیش اینجوری برمیومد که اگه شده مثلا همه مردم غزه رو بکشیم این کارو میکنیم. چشم اونا به این مجالسه. خدایا به حق آبروی حضرت زینب، به حق آبروی حضرت زهرا، دشمنای دین ما رو در هر لباسی که هستن خدایا خودت نابودشون بگرد. سلاح مسلمون ها رو بر علیه یهود بالاخص صهیونیست ها خدایا تیز و برا بفرما. خدایا گلوله های مسلمان ها رو، موشک ها و گلوله هاشونو مصداق آیه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما قرار بده. خدایا خداوند دشمنان همه شیعیان رو نابود بگردان، دشمنان همه مسلمان ها رو نابود بگردان. خدایا خداوند دست ما رو در این جنگ ها بگیر، امام زمان رو به فریاد مسلمان ها برسان، آقا امام زمان رو سلامت بدار، رهبر انقلاب در کنف حمایت و هدایت قرار بده. این که از ما میترسن به ما حمله نمی کنن، ببینید به دور تا دور کشور ما حمله کردن، همه کشورهای دور ما مورد هجوم قرار گرفتن، یکیشون هم در امان نیستن. همش مال اینه که اونا رمز مرجع تقلیدی رو نمیدونن، اونا رمزش رو نمیدونن. گناه بدبختن، گناه دارن بیچاره. اگر اونا بدونن که از شیعه برای چی میترسن، چون میگن شیعه مرجع تقلید داره، مرجع تقلیدشون رو دستون ده همه برید جلو، همه میان جلو، کاری هم به کشته شدن و زنده موندن ندارن. خدایا مرجعیت شیعه رو پایدار بدار، رهبریت شیعه رو پایدار بدار. خدایا خداوند نامه ما امروز غروب، نامه سیاه ما امروز غروب به دست آقا امام زمان میرسه. دل اون آقا رو از دیدن نامه ما رنجید خاطر مفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا یا صاحب العزیز.